بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 108. 1162. خدا را تعریف کن تا تو را تعریف کنم. اگر خدایت در آسمان است، این همان فاصله تو از خودت می باشد. اگر خدایت مهربان است، این مهر تو با خود توست. و اگر خدایی نداری، بدان که خود گم شده ای و نابودی. 1163. باور به رحمت مطلقه خداوند تنها راه و سریع ترین روش شرک زدائی و ظلم زدائی از خیشتن است و هر که خدا را به خودش نزدیک تر بخواهد رحمتش را بیشتر خواسته است. و از این منظر این آیه را مورد تأمل قرار ده که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. 1164. شرک و شرک پرستی آدمی برای پر کردن خلع رابطه با خداوند است. پس پایان شرک این است که انسان خدا را در خانه وجود خود بخواند، همچون چوپان مولوی که خانه ای برای خدا ساخته بود و در انتظار آمدن او بود. ولی خداوند 1000 سال است که یک خانه سنگی دارد که عمرش به سر آمده است و او مشتاق خانه ای دیگر است. خانه ای خواهم بسازم بهر دوست، از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست. دوست در ما میزبانی می کند، هستی ما هم دمی میهمان اوست. 1165. به یاد آوریم که پس از واقعه کربلا که حسین علیه السلام را به جرم نیمه تمام رها کردن مراسم حج مرتد ساختند، خداوند به دست خودش چند بار خانه سنگیش را ویران کرد و باز هم دشمنان خانه انسانی خدا آن خانه سنگی را بنا کردند. آن هم چه کسانی؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، خوناشامترین انسان در کل تاریخ اسلام و بلکه جهان، که بر روی اجساد نیمه جان چند هزار شیعه سفره سورچرانی و میگساری گسترد و همه سپاهیان خود را به صرف عیاشی بر آن سفره خواند و پس از صرف غذا و شراب گفت: به خدا که غذایی لذیذتر از این در تمام عمرم نخورده بودم. کسی که سر بریده کودکان شیعی را به قیمت گزافی می خرید و بر سردر کاخش می آویخت. این بدان معناست که تاریخ خداپرستی غیر انسانی به پایان آمده است و این معنای آخر الزمان است و راز مذهب امامیه و امامت. این همان تحقق این سخن خداست به انسان که ما از رگ گردن به تو نزدیک تریم. 1166. این کشف و برخورداری از رحمت مطلقی خداست که بایزید بسطامی را به این سخن آورده است که من از خدا برترم. یعنی بایزید دید که خداوند او را بر خودش ارجحیت داده است. این به زبان ساده بیان همان کلام خود خداست که ما از رگ گردن به او نزدیکتریم، یعنی از خود انسان به انسان نزدیکتریم. این است معنای رحمت مطلقی خداوند به انسانی که رحمت مطلقش را طلب کرده است. 1167. مثالی فیزیولوژیکی میزنیم که نابترین مثال برای درک این نزدیکتر از من به من بودن خداست و در این حال واقعه خلقت انسان است. تصور کنید رابطه بین مادر و کودکی که در رحم اوست. این کودک از خود مادرش به مادرش نزدیکتر است. در اینجا یگانگی معنای رحمت و رحم را در می‌یابید. 1168 مهربانترین فرد زندگی شما چه کسی است؟ بی‌تردید کسی است که در نزدیکترین حد به شما زندگی می‌کند و در غیر این صورت مقیم دل شماست، یعنی از خود شما به شما نزدیکتر است. آیا نه این است؟ 1169 رحمت همان نزدیکی است و لذا نیت نماز هم تقرب الالله است و با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. 1170 پس محبت از رحمت است و رحمت از نزدیکی است و غایت نزدیکی هم یگانگی است و غایت یگانگی این است که می‌بینی او تو است ولی تو او نیستی. 1171 اصلاً آدمی به چه دلیل برای خود یا خدایش شریک می‌گیرد که کمبود رحمت را جبران کرده باشد؟ پس شرک وقتی پایان می‌یابد که رحمت مطلق شده باشد، یعنی دیگر فاصله‌ای بین انسان و خدا نباشد. این نکته را نیک فهم کن و تا ابد در این فهم بمان تا مجال شرک نیابی. 1172 حال سؤال این است که این راه و فاصله بی پایان از عرش تا فرش چگونه طی می شود؟ به آسان ترین روش، یعنی خواستن و همین، یعنی ادعونی، بخواهید مرا، دعوت کنید مرا به خانه وجودتان. 1173 یکی از عمومی ترین شرک های بشری همانا شرک توانستن است، یعنی بهانه ای به نام ناتوانی. 1174 خداوند در کل کتابش هرگز نه توانایی را اجر و فضیلتی خوانده و نه ناتوانی را عجز و عذاب و حقارتی دانسته است و بلکه درست بالعکس. او ناتوانترین آدمها را به مقام خلافت و اخلاص و توحیدش سزاوارتر دانسته است، یعنی مستضعفین را. 1175 پس به درگاه الهی بهانه‌ای به نام ناتوانی مطلقاً مقبول نیست و بلکه ناتوانی را هیچ ارزشی در نزد او نیست، زیرا همه کارها به خواستن راست می آید، همانطور که خود او فقط خواست و خواسته اش در یک نظر تبدیل به جهان لامتناهی شد. کن فیکون. 1176 بنابراین خداوند آدمی را این گونه مؤاخذه می کند که چرا نخواستی آدم باشی؟ چرا نخواستی خلیفه من باشی؟ چرا نخواستی رحمت مطلقی مرا؟ چرا نخواستی؟ او هرگز از کسی نمی پرسد که چرا نتوانستی؟ در نزد او خواستن بسیار برتر از توانستن است، بلکه خواستن همان شدن است. کن فیکون. این است توحید اراده و عمل، این است یگانگی خواستن و توانستن و شدن و بودن. 1177 لابد هنوز به یاد داریم که خداوند هیچ کس را بیشتر از توانش تکلیف نمی کند. پس مسئله‌ای به اسم ناتوانی در دین خدا وجود ندارد و پذیرفتنی نیست. 1178 انسان به خاطر نخواستن در نزد خدا محاکمه و مجرم می شود. نخواستن چه چیزی؟ نخواستن رحمت مطلقی خدا و همین داله بر رحمت مطلقی او به انسان است و عشق او به انسان. 1179 و اینک بهتران کلام مولای موحدین را در میابیم که در قیامت آخرین میزان عشق است. 1180 و این است که در حدیث قدسی می‌فرماید: ای فرزند آدم، پس کی می‌خواهی به خودت رحم کنی؟ 1181 اگر خدا به خاطر نخواستن کارهای سخت و بدی انسان را محاکمه می کرد، بی تردید ظالم محسوب می شد، ولی اتفاقا انسان را به دلیل بیرحمی و شقاوت و بدخواهیش نسبت به خود محاکمه می کند و می فرماید: حالا برو به جهنم تا با خودت مهربان شوی و به خود رحم کنی. این نکته را نیک بفهم و در آن تا ابد بمان تا مهربان شوی با خیش. 1182 تقریبا عامه بشری بر این پندارند که اگر هیچ معنایی را نشناسند، معنای رحمت و غیرت و مهر و محبت را خیلی خوب می دانند و اصلا همه عمر در جستجوی آن بودند. آیا نه این است؟ هرگز. 1183 پس آیا بهتر نیست که اینک اعتراف کنیم که شناخت رحمت و محبت بالاترین و لطیفترین شناخت است که فقط اولیای الهی بر آن علم دارند و عارفان کامل؟ 1184 حال بهتر در میابیم که چرا به قول رسول اکرم صلی الله کل قرآن کریم در بسم الله الرحمن الرحیم متمرکز است و آن در بای بسم الله قرار دارد و آن وجود امام است که خانه خداست، یعنی خانه رحمت مطلقی خداست. 1185 و اینکه چرا محمد صلی الله را رحمت عالمیان نامید؟ زیرا او را دیدار کرد و در این دیدار بر محمد تجلی و صلات نمود و دیگر هیچ فاصله ای بین محمد صلی الله و او باقی نماند و محمد خود جمال رحمت خدا گردید و محل صلات خلق. 1186 پس برترین رحمت و الحاق به رحمت مطلقی خدا همان صلوات بر جمال محمد است. صلوات یعنی ورود و نه درود، هرچند درود هم یعنی در او. 1187 حال اگر محمد صلی الله را نمی‌یابید که بر جمالش ورود کنید، یکی از آل او را بیابید و آل محمد کسی است که محمدی شده است، یعنی با نور محمدی جمال حق را دیدار کرده است در صلات محمدی که همان نور اوست. صلات نور من است، محمد صلی الله. 1188 آیا رحمتی از این نقد تر و اخلاص و رستگاری رحمانی تر از این ممکن است؟ 1189 مشکل عامه بشری این است که دچار یک واژگون سالاری معرفتی است، یعنی رحمت و غضب را عوضی گرفته است و شقاوت را به جای محبت پنداشته است. این است راز زیر و رو شدن واژه‌ها در نزد عارفان. 1190 این واژگون پنداری بدین معناست که جای وجود و عدم اشتباه شده است، یعنی فرق بین کافر و مؤمن با جاهل و عارف فرق بین بود و نبوده است، یعنی کافر و جاهل وجود را عدم می‌پندارد و بالعکس. 1191 ولی مؤمن و عالم کسی است که سمت حقیقی وجود و عدم را یافته است. 1192. ولی عارف کسی است که در عدم وجود یافته است، به زبان دیگر وجود و عدم را یکی یافته است، یکی نه مساوی. 1193. ولی در نزد اهالی عرفان نظری که از سلوک عرفانی بیگانه اند، بزرگترین شرک این است که وجود را همسان عدم می فهمند و لذا خیر و شر را مساوی می پندارند و این گمراهی آشکار و عظیم است. 1194. برخی فقها و علمای رسمی هم که با عرفان ادابت می کنند به این دلیل است که خیر و شر یا وجود و عدم را در نزد عرفا مساوی می پندارند، یعنی فرق بین یگانگی و مساوات را در نمی‌یابند و یگانگی را برابری می‌فهمند، همانطور که تجلی را حلول می‌پندارند و این یک نقص معرفتی در ادراک قلبی است، زیرا یگانگی و تجلی مقولاتی ذهنی نیستند. توحید نیازمند عرفان قلب است و قلبی که مرده یا خواب است و یا قفل شده است ادراکی ندارد جز احساسی کور. 1195. شرک و نفاق از جنس کفر است و لذا مشرکان و منافقان همواره خواه نخواه تحت سیطره کافران مستکبر قرار دارند و سلطه کافران و مستکبران هرگز شامل حال مؤمنان نمی شود، حتی اگر در قلمرو به سلطه آنها زیست کنند، مثل سلطه آشکار و نهان استکبار و کفر غربی بر جهان اسلام و کلن جهان سوم که اکثراً در دین مشرکند. آنچه که غرب زدگی این ملل نامیده می شود بیان همین سلطه است. 1196. شرک حاصل پرستش خدای آسمانی است و لذا در فاصله بین زمین و آسمان هرچه که هست سیطره شرک کافران است، زیرا کافران طبق تعریف قرآن کسانی هستند که خداوند را از جای بسیار دور می‌خوانند. پس شرک حاصل کفر است. 1197. پرستش خدای آسمانی یک پرستش مکارانه است و لذا کافران صادق کسانی هستند که اصلاً خدایی قائل نیستند و دست از خدا کشیدند و لذا پرستندگان خدای آسمانی کافرانی مشرک و منافق می باشند و تحت سلطه کافران بی خدا قرار می گیرند و این راز سلطه امپریالیسم غربی بر ما بقی ملل جهان است که کافرانی مشرک و منافقند و این حق است. 1198. آنان که خدا را به کلی منکرند از طرف خداوند این قدرت را دارند که به خدا پرستان مشرک و منافق فرمان برانند. این بدان معناست که کافران بی‌ریا به خدا نزدیکتر از مشرکان هستند. چرا؟ 1199. خداوند دزدی و ربا و میگساری و زنای کافران بی ریا را با توبه ای می بخشد، ولی حتی نماز مشرکان را عذاب می کند. از این نوع آیات و احادیث بسیار داریم که در این رساله برخی ذکر شدند. 1200. کافران بی ریا و منکر خدا و دینش به رحمت خدا نزدیکترند و لذا مهربانتر از مشرکان هستند، همانطور که مثلا رهبران آمریکا مهربانتر از رهبران کشورهای اسلامی مثل قذافی و طالبان هستند، لااقل نسبت به ملل خودشان به میزان قدرتی که دارند. 1201. آنکه خدای آسمانی را منکر است و به نسیان می سپارد، تمام وجودش مشغول اراده فردی خیشتن می شود و این اراده همان اراده حق است. اراده نمی کنید الا این که خداست که اراده می کند. قرآن. ولی آدم مشرک بین خود و خدای آسمان سرگردان و گم است. پس واضح است که کافر بی خدا و لا مذهب ندانسته به خدا نزدیکتر است و لذا مهربانتر و برحقتر از مشرک و منافق است. این نکته را نیک بفهم تا بتوانی اوضاع جهان استکبار را فهم کنی و روابط بین حکومت‌ها را در جهان دریابی و نیز راز جهان اول و جهان دوم و جهان سوم را بدانی و حق این سلطه را فهم نمایی. 1202 فرق مشرک و کافر در این است که مشرک اعمال زشت خود را به حساب خدا و دین مرتکب می شود، ولی کافری که خدای ذهنی و آسمانی را هم منکر شده است همه اعمالش را به مسئولیت و عنوان خودش انجام می دهد. ولذا چون این کافری عادل‌تر و متعهدتر است و مسئولیت اعمالش را گردن می گیرد. ولی مشرک همه زشتی هایش را به حساب خدای ذهنی و آسمانی می گذارد. زیرا به قول قرآن منشأ شرک همان پرستش خدای ذهنی است که عملا هوای نفس است و هوای نفسی که خدا نامیده می شود. ولی کافران بی ریا این خدای ذهنی و آسمانی را کنار نهادند و این جهشی به سوی صدق و حقیقت است. 1223 عصر ما دوره انهدام و ابطال شرک و نفاق در سراسر جهان است و عصر حاکمیت کفر صادقانه و بی خدا و این جهشی به سوی ایمان و توحید است و آمادگی بشریت برای ظهور موعود. 1204 باید درک کرد که بی خدایی ذهنی آسمانی همسایه خدای قلبی عرفانی است. این بی خدایان نخستین پیروان ناجی موعود در ظهور جهانیش هستند و در طول تاریخ نیز نخستین مؤمنان و پیروان انبیای الهی هم این بی خدایان بی ریا بودند و شقی ترین دشمنان انبیای الهی هم ملایان مشرک بودند، یعنی کسانی که هوای نفس خود را تحت عنوان خدا می پرستیدند. 1205 درک این حقیقت که خدای ذهنی آدمی منشأ همه مظالم و مفاسد و جنایات اوست به مثابه درک مغز شرک بشر است، یعنی آن خدایی که به واسطه دلایل فلسفی و علمی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امثال هم پدید آمده و توجیهگر امیال شخصی است و به زعم روانشناسی جدید همچون سوپر اگو و من برتر است، یعنی من جهانخوار و سلطه‌گر که مخلوق نفس اماره است. 1206 یکی از بزرگترین سوء تفاهمات در عرصه خداشناسی عرفانی و عقلانیت دینی و اخلاق متفکران این است که هر فعالیت و فرمول و ایده ذهنی مترادف عقل و فکر و معرفت پنداشته می شود و بدین طریق فلسفه ها و تحلیل های روانشناختی و اجتماعی و اقتصادی و طبی و امثال هم عقلانیت فرض شده است. از این منظر است که در نظریه های علوم انسانی جدید به آسانی معارف توحیدی و اخلاق دینی نفی و طرد می شود و نام این کفر همانا روشن فکری دینی است و یا دین عقلانی. 1207 آیا براستی حجت عقلانیت فعالیت ها و فرآورده های ذهنی انسان چیست؟ فرق عقل و معرفت و علم حقیقی از خیال بافی و توجیهگری و سفسط بافی و آرمان پرستی و سرهمبندی ایده ها چیست؟ 1208 بی تردید از منظر همه عقلانیت های بشری حجتی برتر از تجربه نیست، منتها تجربه فردی و اجتماعی و تاریخی بشر، آن هم نه فقط تجربیات محسوس و سطحی، بلکه به همراه تجربیات معنوی و روحانی و عاطفی بشر، هم در روزمرگی و هم در نگاه کلان و بلند مدت. 1209 تجربه کلی بشر در سراسر جهان و تاریخ نشان داده است که هر فلسفه و ایده و علمی که فرمان به ابطال اصول و مبانی اخلاق فطری و فضایل عام دینی بشر دهد فریب است و عقل و علم نیست. هر دانشی که مشترکات مذاهب الهی را باطل سازد دانش نیست. هر فکری که دزدی و فریب و دروغگویی و زنا و زورگویی و استثمار را تصدیق کند فکر نیست. هر علمی که انسان را تحقیر و تخدیر و تزویر نماید علم نیست. 1210 باید درک کرد که عقل ضد عقل داریم، علم ضد علم داریم، دین ضد دین داریم و فلسفه ضد فلسفه داریم. یعنی هر امری در جهان یک نوع جعلی و دجالی هم دارد و اگر چنین نبود اصلا رشد و ناکامی هم نمی بود. همچنین عرفان دجالی داریم. 1211 هر امری که اختیار و عزت و استقلال هویتی انسان را خدشه‌دار سازد ناحق است تحت هر عنوانی. 1212 اختیار و انتخاب عالی ترین ارزش و حقیقت وجود انسان است در کائنات که همه اصول و مبانی دین و اخلاق و عقل و علم را تحت شعاع دارد و نبوتها که برترین مقام انسانی در تاریخ بشرند برای تحقق مقام اختیار و انتخاب بشرند، همانطور که در قرآن مذکور است: اجر من در نزد خدا همین بس که زین پس هر کسی که خود بخواهد هدایت می شود. 1213 در ذات همه ارزش‌های معنوی و اخلاقی و دینی حق اختیار و انتخاب قرار دارد. هر امری که این حق را تضعیف یا باطل نماید ناحق است، چه علمی باشد، چه دینی، چه سیاسی و چه فلسفی. 1214 اگر اختیار و حق انتخاب نباشد، ذات دین خدا باطل می شود. زیرا هدف دین انبیای الهی همانا وعده قیامت و معاد است که بر حق انتخاب استوار است. زیرا اگر حق انتخاب نباشد، ظلم خداوند بدیهی می نماید و ذات معاد و محاسبه نیز عین ظلم می گردد و عدالت مهمل می شود. 1215 طبق سخن رسول خدا اصلاً راه جبر است که به دوزخ می انجامد. به همین دلیل قرآن کریم میزان رشد را لا اکراه فی الدین قرار داده است. 1216 همه جبرها ظلم هستند و جبر دینی ظلم عظیم است، زیرا دین تنها راه و رسمی از زندگی بشر است که بر عدالت و مؤاخذه و مسئولیت دنیوی و اخروی قرار دارد، یعنی حقش بر آزادی اختیار است. 1217 اصلاً انواع جبرها محصولات شرکها و ظلمها هستند و عذاب محسوب می شوند. یعنی شرک های بشرند که او را مجبور به پیروی از جبرها می کنند، چه علمی و فلسفی و چه اقتصادی و سیاسی، و بدتر از همه اینها جبر مذهبی. 1218. بنابراین اگر حجت اول و آخر دین خدا همانا آزادی انتخاب و اختیار است، پس عقل هم که نور دین است از همین حجت و میزان برخوردار است. 1219. یعنی هر ایده‌ای که منجر به نوعی جبر شود عقلانی نیست و لذا علمی هم نیست، زیرا انسانی نیست و دینی نیست. 1220. ولی جبری را که انسان در آزادی انتخابش بر خود می گمارد، آن هم نه برای منافع دنیوی بلکه برای رشد و تعالی معنوی خود و برای رضای خدایش نفس خود را مقید به امری می کند، تقواست که نفس امارش را مقید می کند تا نفس امارش روح او را به اسارت نکشد، و بی تردید نفس اماره را خوش نمی آید که مقید و تحت نظر باشد. این همان جهاد اکبر است و تزکیه و تربیت نفس از شرک. 1221. ذهنی که تحت فرمان نفس اماره باشد تولید عقل و علم و معرفت حقیقی نمی کند و تمام هنرش تولید عقل ضد عقل و علم ضد علم و معرفت ضد معرفت است. 1222. از ویژگی نفس اماره بشر این است که اصلا تحت فرمان قدرت روح صاحبش نیست و بازیچه دنیا و القاعات مادی در بیرون است که عقلش تقلید است و علمش قیاس است و ارادهش حرص و بخل و سلطه است. 1223. نفس اماره جنبه بی خودی نفس بشر است که از دنیا تغذیه می کند و به دنیا باز می گردد و خصم هویت ذات انسان است. 1224. روح حاکم بر عقول و علوم و فنون مدرن بشری همان اراده به قدرت است، یعنی حاکمیت نفس اماره، و قدرتی هم که می طلبد قدرتی صرفاً دنیوی و مادی و اقتصادی و سیاسی و بازاری است که قدرتی فریبنده و میراست که همه قدرت‌های روحانی و ابدی انسان را تحلیل می دهد و هلاک می سازد. 1225. این نفس اماره بشر است که دنیا را شریک ذات و روح الهی انسان می سازد، زیرا نفس اماره تماماً مخلوق دنیاست و سطحی ترین لایه نفس است. نفس اماره به مثابه پوسته بیرونی نفس است که مستمراً بایستی به واسطه تقوا پاکیزه شود. 1226. آنچه که اراده ذاتی و الهی انسان را تحویل می دهد و به انواع جبرها مبتلا می سازد، شریک نمودن اراده های بیرونی برای اراده الهی انسان است و این کار نفس اماره است. 1227. در حقیقت تمام هدف ذاتی دین خدا و احکامش تقویت قدرت اراده الهی و روحانی بشر و تخفیف و انهدام اراده های غیر الهی انسان است، یعنی تقویت قدرت اراده فردی انسان. غیر قابل بخشش بودن شرک هم از این بابت است. 1228. مسئله توحید و اخلاص این است که انسان هم به سان خداوند خالق قادر است که بدون جهان و جهانیان زندگی کند و اصلاً آدمی فقط به همین منظور آفریده شده تا احد و صمد باشد. 1229. آدمی تازه پس از مرگ خیش است که می فهمد در حیات دنیا چه زندگی با عزت و خدایی می توانسته داشته باشد و لذا تقاضا می کند که ای کاش یک بار دیگر به دنیا بازگردانیده شود. 1230 همه عذابهای پس از مرگ آدمی هم ادامه عذابهای شرک او در دنیاست و دوزخ برای پاک شدن از این شرک ها می باشد. 1231 شرک یعنی وابستگی به غیر خدا، وابستگی هایی که لباس عشق و ایثار بر تن کرده اند تا شناخته نشوند. 1232 هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند شرک انسان است. کسانی هستند که کسب و کار هرگز موجب انقطاع یاد خدا در آنها نیست. 1233 به زبان دیگر هر چیزی که انسان را به یاد خدا نگندازد شریک خدا در نفس انسان است و این نگاه وحدت وجودی به جهان و زندگی است. 1234 پس شرک و توحید دو نگاه و احساس و ادراک از جهان و جهانیان است. 1235 برجسته ترین ویژگی شخصیتی شرک در آدمی حواس پرتی و نسیان است که یکی از مهمترین ویژگی انسان مدرن است. 1236 هیچ واقعی همچون اقامه صلات قادر نیست که شرک ها و ابتلاعات مشرکانه را به انسان بنمایاند. همه آن اموری که در نماز موجب حواس پرتی و شکیات می شوند ابتلاعات مشرکانه فرد هستند، یعنی نماز بهترین آیینه خودشناسی فرد است تا بتواند در زندگی با ابتلاعات مشرکانه اش مبارزه کند و نفس خود را پاک سازد. این امور حائل و حجاب رابطه فرد با خداوند در نماز می شوند، زیرا شریک خداوند در نفس آن فرد هستند و لذا انسان تا خدای را صدا می زند آن امور لبیک می گویند به جای خدا. بنابراین انسان نبایستی به دلیل این حواس پرتی ها نماز را ترک گوید و بلکه اتفاقا بیشتر تلاش کند تا در عمل زندگیش از آن امور منزه شود تا نماز با حضور قلبی بیشتری باشد و این مستلزم عمری جهاد و صبر در نماز است. یاری جویید به صبر در صلات و بدانید که این کاری بس بزرگ است و ممکن نمی شود الا برای خاشعین. قرآن. 1237 بنابراین به میزانی که آدمی شرکای نفس خود را به یاری نماز پاک می کند، دل خود را از تسخیر اجنه و شیاطین و ناس منزه می سازد و اندیشه اش را از عناصری که مانع تعقل و تفکر می شوند می زداید. 1238 یعنی بزرگترین دشمن عقل و تفکر و معرفت هم شرک است، همانطور که بزرگترین آفت ایمان هم هست. 1239 عقل در لغت به معنای افسار زدن، سوار شدن و فرمان راندن و مهار کردن مرکب است و این به معنای احاطه ذهن بر جهان است، ولی شرک ها موجب احاطه و فرمان راندن دنیا بر ذهن می شوند و لذا قدرت تعقل را تحلیل می دهند. 1240 در حقیقت ذهن انسان مشرک عاقل بر جهان نیست، بلکه معقول به واسطه جهان است و مفعول آن. 1241 انسان مشرک هموار مفعول است و مفلوک چیزهایی که به آن مبتلاست، یعنی فاقد اراده. 1242 ذهنی که عاقل نیست دلش هم نمیتواند عاشق و دوست دار کسی باشد، بلکه همواره میخواهد محبوب و معشوق باشد و لذا مفعول. 1243 مالک مملوک است و این فریب شرک است. 1244 انسان جاهل میپندارد که با افزایش مالکیتهایش در بیرون بر قدرت اراده اش میافزاید، در حالی که میکاهد. بی اراده ترین آدمها در تاریخ شاهان بودند. 1245 هر اندیشه‌ای که روح انسان را از مالکیت‌ها و تعلقات و بستگی‌ها و دریوزگی‌ها و اسارت‌ها برهاند، توحیدی است و عکس آن مشرکانه است. ولی مشرکانه‌ترین اندیشه‌ها آن است که بخواهد به زور انسان‌ها را از اسارت برهاند، مثل اکثر ایدئولوژی‌های انقلابی عصر ما. پیروزی امپریالیسم بر کمونیسم همان پیروزی کفر بر شرک بود. 1246 و این یعنی تنها راه نجات از شرک و ظلم همان معرفت است، به خصوص شرک شناسی. 1247 خطرناکترین شرک ها شرک قلبی است و خطرناکترین شرک قلبی هم عشق است، که در آن عاشق معشوق را چنان شریک وجود خود می سازد که جدایی افراد موجب جنون و جنایت است و لذا بزرگترین ظلم ها در این نوع شرک رخ می نماید. 1248 تا خداوند مظهر ذات و اراده انسان تلقی نگردد، شرک هم درک نمی شود و بلکه این تنها عنصر بدبختی و ظلم بشری هم به سوی خدای آسمانی فرافکنی می گردد و هیچ راه نبرد با آن باقی نمی ماند و بلکه همه مظالم بشری هم به خدا نسبت داده می شود، که این اشد شرک و معصیت است و اشد عذابها را به همراه دارد. 1249 یعنی فقط با درک خدای وجودی میتوان شرک را فهمید و با آن مبارزه کرد و ریشه ظلم را برانداخت، زیرا ظلمی جز شرک نیست. 1250 یعنی فقط با درک درست مکتب وحدت وجود میتوان در عالم وجود شرک را از توحید باز شناخت و ریشه اش را سوزاند، یعنی ریشه ظلم بشری را سوزاند. یعنی عارفان اسلامی نخستین و بزرگترین شرک ستیزان و ظلم براندازان تاریخ بودند. 1251 و مکتب وحدت وجود جز از طریق معرفت نفس عرفانی حاصل نمی آید، یعنی به واسطه فلسفه و شعارهای عرفانی حاصل نمی آید. هر که خود را شناخت خالص و موحد و عادل و مهربان شد و هر که خود را نشناخت تا قیامت در ظلم و شقاوت و جهل ماند. و آنکه گفت هر که خود را شناخت خدا را شناخت، نخستین تیشه را بر ریشه شرک و ظلم فرود آورد و خود سلطان عشق و عدل و عدالت شد، یعنی علی علیه السلام. بنابراین پر واضح است که تنها راه نبرد با ظلم اشاعه معرفت عرفانی و وحدت وجود است ولا غیر. این همان معرفتی است که اساس و زمین ساز ظهور ناجی موعود است، زیرا انسان تا خود را نشناسد امامش را نخواهد شناخت و همواره امام کش خواهد ماند. و کمترین خاصیت معرفت نفس و درک حق وحدت وجود در خیشتن این است که انسان دست از ظلم به خودش می کشد، زیرا اگر هر فردی دست از ظلم به خود بکشد، دست هیچ ظالمی به او نمی رسد. همانطور که خداوند می فرماید که ظلم نمی کنید الا به خودتان. بنابراین امامی نزدیکتر و سریع و ظهورتر از معرفت نفس نیست. همانطور که علی علیه السلام گفت صراط المستقیم همان امام است، و باز گفت صراط المستقیم همان معرفت نفس است، یعنی امام همان معرفت نفس است. این نکته را نیز فهم کن و تا ابد در آن بمان. 1252 وفا کنید به عهدم تا وفا کنم به عهد شما، یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، اجابت کنید مرا تا اجابت کنم شما را. اینها کلام خدا در قرآن کریم است و آیات دیگری از این نوع در قرآن کم نیستند. این معنا حتی در باری صلات هم وجود دارد، یعنی صلات خدا بر بنده و صلات بنده بر خداوند. در باری امور مادی هم وجود دارد، مثلا قرض دادن به خدا یا قرض الحسنه. همانطور که خداوند هم چیزهای بسیاری به انسان قرض می دهد و به امانت می نهد، مثل همسر و فرزندان و اصلاً کل حیات دنیا و روح که با مرگ به سوی خدا رجعت می کند. آیا اینها شراکت با خداست؟ اگر نتوانیم حقیقت توحیدی این نوع آیات را دریابیم، مجبوریم اصلاً خود خدا را متهم به شرک با انسان کنیم و کل گناه شرک خود را به گردن او بیندازیم. 1253 جز عارفان واصل کسی را یارای تفسیر توحیدی این نوع آیات نیست، الا اینکه خداوند را اساس و علت شرک بخوانند، چه با تفسیر و چه بی تفسیر. همانطور که قبلا هم گفتیم اصلا موجودیت سوره توحید به عنوان اساری قرآن و ستون فقرات نماز تفسیر عینی همه این نوع آیات است، چرا که در این سوره خداوند بر جای انسان و انسان به جای خدا سخن میگوید. در آن واحد این دو سخنگو یکیست و یک سخن است، نه دو سخن در دو موقعیت، و این همان صلات متقابل انسان و خداست. این تقابل به معنای دو عمل در آن واحد نیست، بلکه عملی واحد است که از انسان سر می‌زند به ظاهر و فعل خداست به باطن، و اوست ظاهر و باطن. قرآن. 1254 وقتی می فرماید اجابت کنید خدا را تا اجابت کند شما را، یا وفا کنید خدا را تا وفا کند شما را، یا یاری کنید خدا را تا یاری کند شما را، این دو عمل متعاقب نیست و دو عمل همزمان و توامان هم نیست، بلکه یک عمل واحد است، وگرنه جز شرک که معنایی ندارد، آن هم شرکی از جانب خدا. استغفر الله. 1255 پس چاره ای جز فهم وحدت وجودی، یعنی توحیدی این آیات نداریم. همانطور که خود می فرماید اراده نمی کنید مگر اینکه خداست که اراده می کند، یعنی اینکه اجابت نمی کند الا اینکه خودتان اجابت می کنید، وفا نمی کند الا اینکه وفا می کنید، و یاری نمی کند شما را الا اینکه خودتان را یاری می کنید، و غیره. 1256 اصلا مگر واضح تر از این هم می تواند بگوید که ای مؤمنان، از شماست که بر شماست، علیکم انفسکم، همانطور که در دعای جوشن کبیر دایی و رایی هر دو از اسمای خداست، یعنی دعا کننده و اجابت کننده هر دو اوست. 1257 توحید یعنی یگانگی انسان خدا، نه وحدت و اتحاد انسان و خدا، نه حلول خدا در انسان و نه هیچ بیان دیگری. 1258 من با شما هستم، می شنوم و می بینم. قرآن. سمیع و بصیر هم از اسمای خداست. آیا انسان در شنیدن و دیدن هم شریک خداست؟ 1259 چشم من کی می تواند جلوه روی تو دید، که تو خود ساکن چشمی و به چشم تابنده ای. گوش من کی می تواند صوت زیبایت شنید، که تو خود ساکن گوشی و به گوش آینده ای. هرگاه که او را در خود به یقین باور کنیم، آنگاه او را در غیر خود خواهیم دید و خواهیم شنید. 1260 ما نشانه های خود را در درون و برون بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. این او کیست که حق است؟ آیا چه کسی بود که گفت من حق هستم، که قطعه قطعه اش کردند و قطعاتش را سوزاندند و خاکسترش را به آب دادند؟ آیا به یاد می آورید؟ 1261 و اما مقامی برتر از حق هم داریم. علی علیه السلام به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. حضرت رسول اکرم صلی الله، یعنی حق، مرید علی علیه السلام است. 1262 و به یاد آوریم که همو با رسولش در معراج گفت ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. 1263 پس از آن سخن حیرت آور بایزید بسطامی هم نباید تعجب کرد و تکفیرش نمود، که به وقت اذان چون شنید که کسی می گفت الله اکبر، گفت من برترم. 1264 همه این همتایی ها و برتری ها از هموست، زیرا که جزو نیست و هر تجلی از او برتر از تجلی ما قبل است. 1265 یکی گفت اگر همه اوست و جزو نیست، پس چه جهادی، چه تلاشی، چه تقوایی، چه شرک زدائی، چه گناهی، چه ثوابی، چه حسابی، چه کتابی، چه بهشتی و چه دوزخی. 1266 و ما میگوییم بسیار فرق است بین همه اوست و اگر همه اوست. اگر باور کردی که همه اوست، آنگاه همو میگوید حال هر چه خواهی کن، تو را آمرزیدم. ولی چه کسی شهامت اطاعت از این قولش را دارد که هر کاری می خواهد بکند و به آمرزش او یقین داشته باشد؟ کسی که به یقین باور کرده باشد که همه اوست و جز او نیست. 1267 انسان تا زمانی که به این یقین توحیدی نرسیده، هنوز خلقتش کامل نشده است، یعنی هنوز انسان نشده است، هنوز خلیفه نشده است و وجودش خالص و واحد نشده است و هنوز فارغ التحصیل مدرسه عشق و وجود نشده است. ولذا هنوز بایستی امتحان پس دهد و تعلیم و تربیت و تنبیه شود. این نکته مهم را نیز فهم کن و بران بمان. 1268 کل مشکل آدمی مشکل باور است، یعنی ایمان. ایمان به چه؟ ایمان به این امر که جز خدا نیست، و آنگاه وارد دانشگاه توحید شدن و پیاپی امتحان دادن. آیا پنداشتی آنکه می داند و آنکه نمی داند یکسان است؟ قرآن. تمام تفاوتها در میزان و قدرت دانایی است. 1269 عرش‌های الهی و ارکان کائنات لامتناهی بر وجود اهالی وحدت وجود استوار است که در این حقیقت به شهود و یقین رسیدند که اکثرشان به لحاظ مقام پنهان از چشم مردمانند و بشریت باقی به بقای اینان است، زیرا توحیدشان شرک بشریت را جبران می کند. اینان همان کسانی هستند که پیامبر اسلام به مقامشان در نزد خدا قبطه می خورد و مقام قربشان را برتر از انبیای سلف می خواند و به وجودشان افتخار می کند. 1270 ابن عربی بخش عمده‌ای از دائرة المعارف فتوحات مکیه‌اش را به شرح مقامات و احوال و صفات و علم این موحدان وجودی اختصاص داده است و این است که این اثر شگرف عرفانی را جز عارفان درک نمی کنند. ابن عربی هر یک از این انسانهای الهی را شأن نزول بخشی از قرآن می خواند و گویی اینان قرآنهای زنده بر روی زمین هستند و خداوند به واسطه وجود اینان به بشریت رزق و مهلت می دهد. در خود قرآن هم به این انسانها مکررن اشاره شده است که تأویل و تفسیر این نوع آیات وجود این انسانهاست که به مقام فردیت یعنی موجودیت رسیدند. اوست که باد را می فرستد و ما این که آب را از آسمان نازل می کنیم، و یا این آیه که قبلا هم ذکرش رفت. ما نشانه های خود را در باطن و آفاق جهان آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. در این آیات این او همان اولیا و اقطاب وقت هستند که محل ظهور اراده الهی در کائنات می باشند و خداوند به واسطه اینان جهان هستی و بشریت را اداره می کند و اصلاً وجود این انسانها تسبیح کننده ذات مقدس پروردگار است، زیرا محل ظهور همه صفات و اسمای الهی می باشند و خداوند را به ذاتش می پرستند و ذاتش را دوست می دارند. 1271 ابن عربی این مقام وجودی را فقط از آن مردان نمی داند و خود اعتراف می کند که برخی از اقطاب زن را در روزگار خودش دیدار و درک کرده است و بلکه معتقد است که واژه رجال الهی در قرآن فقط مردان نیستند بلکه کسانی هستند که از جنسیت فرارفتند که نه زن هستند و نه مرد بلکه انسانند. از منظر ابن عربی در میابیم که در نزد عارفان اسلامی حقیقت انسانی چقدر والا و فراجنسی است و این مقامی از زن است که فمینیزم غربی در قبال آن بس مضحک و حقیر می آید. افسوس که اندیشه های این مرد بزرگ در الفاظ و مفاهیمی بس بغرنج و مجرد پیچیده شده و به ندرت قابل درک همگان است و بلکه اکثر علمای دینی هم از هضم این مفاهیم قدسی عاجزند و به راستی برای درک این معارف توحیدی بایستی چله نشینی ها کرد.